قطار باز به همین لذت بیخرج و عبس خوش است، به همین کیف ساعتها نشستن کنار راه آهن و انتظار برای عبور چند ثانیه یک قطار. به ارتعاش ریلها وقتی خبر از نزدیک شدنش می دهند، به تنبادی که با خودش می آورد و اگر خوش اقبال باشی سوتی ممتد یا حتی تکان دست لوکوموتیو را. کسانی هستند که عکس و فیلم می گیرند، کسانی هستند که مدل لوکوموتیو ها را می دانند و مسلط به امور فنیش هستند. اما بیشترمان این لحظات را فقط مبهوت میمانیم و پلک نمیزنیم و نفس حبس میکنیم. شاید به خاطر همین است که قطاریاب به مرور در زبان انگلیسی معنی آدم بیکار و علاف پیدا کرده است.
سلام. متنی که شنیدین داستان قطارباز روایت شخصی احسان نوروزی بود که نشر چشمه اونو چاپ کرده. من پانتا غلامی
و من علی صالحی هستم. به اولین اپیزود رادیو دور دنیا خوش اومدین.
قراره اینجا از هر چیزی که به سفر و ماجراجویی و تفریح یه ربطی داره با هم گپ بزنیم. روزگار ما انقدر سرعت تغییر و رشد زیاد شده که کمتر فرصت می‌کنیم راجع به چیزی شگفت زده بشیم، اما قبلاً اینطور نبود. مثلا وقتی که راه آهن و قطار پاشون به زندگی مردم باز شد، انقدر زندگی مردم و شاید سرنوشت کشور رو تغییر داد که تا مدت‌ها عادی نمی‌شد. تو این اپیزود رادیو دور دنیا می‌خوایم شما رو با خودمون ببریم کنار ریل قطار، سوارش بشیم و بریم تو دل تاریخ. پای صحبت راهبر قطار بشینیم و از خاطرات تلخ و شیرینش بشنویم.
تا کنار ریل وایسادیم باید بگم که قطار واقعا چیز عجیبیه. با اینکه سالها از ورودش به دنیا میگذره، اما انگار هنوزم که هنوزه وقتی روی ریل میبینیمش میخکوب میشیم و دونه دونه واگوناشو تا وقتی ازمون دور بشه تماشا میکنیم. هنوز کسی جواب واضحی برای این حجم از جذابیت نداره. یه عده میگن صداش براشون لذت بخشه، یه عده میگن حس نوستالژیک رو زنده میکنه و خلاصه هر کسی دلایل خودشو داره.
از لذت تماشای قطار گفت. هنوزم اطراف ریل‌ها پر از چشمایی که مشتاقانه رفت آمد قطارها رو دنبال می‌کنن. این آدمای شیفته ریل و قطار در زبان‌های مختلف اصطلاح مخصوص خودشونو دارن. انگلیسی‌ها بهش میگن ترین اسپاتر به معنای قطاریاب یا آنوراک، که به آدمایی گفته میشه که علاقمندی‌های عجیبی به موضوعات خاص دارن و برای بقیه قابل درک نیستن. آمریکایی‌ها میگن ترین باف. فرانسوی ها از پسوند پاتوس به معنای بیماری استفاده می کنن و به این جماعت میگن فقوی پث یا مریض آهن. در زبان اردو هم میگن ریلکی شیدایی یا همون شیدای ریل و تو فارسی هم بهش میگن قطارباز. نگاهی بندازیم به اولین نشونه های ورود راه آهن به ایران. حدود 150 سال پیش سلطان صاحب قران یعنی ناصرالدین شاه تو اولین سفرش به اروپا با وسیله‌ای به نام قطار آشنا میشه. از تهران تا بندر انزلی حدود 4 روز توی راه بوده تا بتونه از گردنهای البرز عبور کنه. از اونجا با کشتی به بندر آستراخان روسیه میره و بعد برای رسیدن به مسکو برای اولین بار سوار قطار میشه و از اونجا باز هم با قطار به سن پترزبورگ میره. بعد از چند روز اقامت تو روسیه به کشورهای آلمان، بلژیک، انگلستان، فرانسه، سوئیس، اتریش و ایتالیا مسافرت میکنه. خوشبختانه سفرنامه‌هاش هم موجوده و میتونید تهیه کنید و بخونید.
یکی از جالبترین بخش‌های سفرنامه‌هاش واکنشش به چیزایی که برای اولین بار باهاش مواجه میشه. مثلا تو سفرنامه‌اش در توصیف راه آهن فرانسه نوشته: عجب راه آهنی، در دنیا دیگر اینطور راه آهن نمی‌شود. برای تهران اینجور راه آهن خوب بود. فوراً با بالوا رئیس این راه حرف زدیم و 4 فرسنگ از این راه با 10 واگن خوب برای خودمان و 10 واگن برای مردم خریدیم که خود این رئیس آدم و کمپانی روانه تهران نماید. هر جا بگوییم بکشند و مراجعت نمایند.
حالا برای اینکه بیشتر راجع به تاریخچه راه آهن سراسری ایران بدونیم، بریم سراغ اولین مهمون پادکستمون، یعنی آقای محسنیان که سالهاست روی موضوع راه آهن ایران مطالعه کردن و نکات جالبی برای گفتن دارن.
من محمد محسنیان هستم، 51 سالمه، شیمی خوندم و در ادامه باستان شناسی. خیلی علاقه من به راه آهن بودم و الان که فکرشو میکنم، فکر میکنم برمیگرده ریشه این علاقه مندی به 6-7 سالگی من که پدرم آخر هفته ها میبردم روی ریل راه آهن و با آقای خیلی خوشگلی که اونجا بود اونجا قدم میزدیم و این شانس هم داشتیم که معمولا یه قطاری از اونجا رد میشد. این آره، این حسه تو وجودم بود و همیشه هم پیگیر راه آهن بودم تا اینی که 5-6 سال پیش تصمیم گرفتم که این لذتی که خودم میبرم با دیگران به اشتراک بگذارم. ابتدا گردشگری راه آهن و در ادامه قطار گردشگری رو راه انداختیم.
خیلی هم عالی. ما تو آیتم‌های بعدی همین اپیزود حتما راجع به قطارهای گردشگری ایران و دنیا بیشتر صحبت می‌کنیم، ولی اگه موافق باشین الان بریم سراغ بقیه سوالامون. از اینجا شروع کنیم که برامون بگین قبل از اینکه قطار وارد ایران بشه سفرها چطوری بوده، اولین راهن ایران کجا کشیده شده. یه تصویری میخوام از اون دوران که ببینم اوایل ورود راهن به ایران چه شکلی بوده اوضاع.
ببین، اوضاع احوال راه ایران خیلی خراب بوده. اگه به سفرنامه هایی که خیلی هم زیاد نوشته شده اواخر قرن گذشته شمسی و قرن حاضر مراجعه بکنید، میبینید که چقدر واقعا مینالیدن از این قضیه. ما یه چیزی کلن حدود 4000 کیلومتر راه شسته داشتیم اوایل قرن حاضر تو کل ایران و من چند تا فقط فاصله رو بهتون بگم الان مقایسه کنید با الان. مثلا تهران تا تبریز 13 روز تقریبا طول میکشیده، تهران تا مشهد یه چیزی هلوش 14 روز، تهران تا بوشهر 26 روز. یه چیز جالب اینه که از تهران میخواستن برن خرمشهر، اگه میخواستن مسیر مطمئن برن میرفتن کرمانشاه، میرفتن قصر شیرین، بغداد، بصره، برمیگشتن توی ایران.
چقدر عجیب.
آره، اوضاع احوال راهامون اینجوری بوده. و حالا فکرشو بکن شما یه دفعه یه وسیله‌ای بیاد بتونه قطر کشور رو توی کمتر از 48 ساعت طی بکنه، این چقدر میتونست مؤثر باشه در کم کردن فاصله ها. اگه بخوایم یه اشاره بکنیم به راه آهنایی که قبل از راه آهن سراسری بودن، جالبه بدونیم که 31 طرح ساخت راه آهن توی ایران مطرح میشه قبل از راه آهن سراسری که رضا شاه ساخت. از این 31 خب میدونیم که اکثرش اجرا نمیشه، ولی چند تایی هم اجرا میشه. اولین راه آهنی که خب خیلی هم معروف هست راه آهن تهران به شهر ریه، ولی من تاکید دارم که اینو نذاریم قشنگ کنار راه آهن سراسری. یه راه آهن 8100 متری بوده، الان تو خود ایستگاه تهران ما بیش از 100 کیلومتر ریل داریم. چند تا راه آهن دیگه هم داشتیم، مثل راه آهن رشت پیر بازار که در حد چند کیلومتر بوده، یه دونه راه آهن داریم از بوشهر به برازجان داشتیم، البته یه راه آهن دیگه داشتیم که شرکت نفت میکشه از درخزینه به مسجد سلیمان که بتونن کارگرها و عمدتاً بارها رو از اون طریق جابجا بکنن. و یه راه آهن دیگه هم از میرجاوه به زاهدان ما داشتیم. جدی‌ترین و مهمترین خطی که داشتیم خط تبریز به جلفا بوده که اونم روسا با نیات نظامی برای در واقع گسترش عمق استراتژیک خودشون و حمل و نقل نیروی نظامیشون با اون نیت بیشتر کشیدن. یه راهن هول و هوش 145 کیلومتر و یه انشعابی به بندر شرفخانه داشت این راه آهن که اونجا یه کشتیرانی وابسته به راه آهن راه انداخته بودن و این خیلی نقش پررنگی توی کم کردن فاصله تبریز به ارومیه داشت.
حرف راهن تهران شهر ری شد، فکر میکنم این همون قطاریه که به ماشین دودی معروف شده بود به خاطر اون دودی که از لوکوموتیوش بلند میشده. درسته؟
دقیقاً.
توی سفرنامه‌های ناصری فکر میکنم خیلی بیشتر شنیده بشه این اصطلاح.
دقیقاً، اولین مواجهه ایرانی‌ها با پدیده قطار بود دیگه. حالا خب اسمشو گذاشتم ماشین دودی بر اساس ظاهری که داشت، دقیقا همینجوری که میفرمایید.
میگن که راهن ایران به خاطر جنگ جهانی بوده که از شمال به جنوب کشیده شده. چقدر این صحت داره؟
ببین، برای پاسخ به این کافیه به چند تا تاریخ دقت بکنیم. به نظر من خیلی میتونه روشنگر باشه. راهن سراسری کی تموم شد؟ شهریور 1317. حالا اولین حرکت توی راهن سراسری کی انجام شد؟ 1304، یعنی 14 سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم. و یه سند دیگه هم فقط بهتون ارائه بدم که میخوام بگم که خب خیلی جالبه که سنی و دوله یه رساله می نویسه 1285 هجری شمسی که اونجا یه مسیر رو برای راهن پیشنهاد میگه، تقریبا همین نقشه راهن سراسری رو داره،
همین مسیر دیگه. درسته،
برای رساله راه نجات. پس ما یه سندی داریم که 33 سال قبل از جنگ جهانی دوم همین راهن سراسری رو میشه گفت کاملا قشنگ بهش اشاره کرده.
درسته. من یادم از بچگی تا همین اواخر هر بار که به همراه خانواده یا اطرافیان از کنار پل اورست رد می‌شدیم، اون داستان معروف رضا شاه رو تعریف می‌کردن که برای اینکه مطمئن بشه پل درست تحویل گرفته، اون مهندس و خانواده‌اش رو زیر پل می‌نشونه و به قطار دستور میده که حرکت بکنه. راجع به این بیشتر میگین برامون؟
خب اینم مسلما از داستانه خیلی جذابیه که آدم موقعی که دنبال راه هم باشه حتما اینو میشنوه. من خیلی این موضوع رو پیگیری کردم ولی هیچ سندی براش پیدا نکردم. ببین، اون داستان افتتاح ورسک گزارش مکتوب داره قشنگ و خیلی صحبت راجع به ورسک شده ولی هیچ جایی من همچین چیزی ندیدم و تقریبا با اطمینان خیلی بالایی میتونم بگم که درست نیست.
چند سال پیش هم یه خبری شنیدیم که این گارانتیش تموم شده و مردم هول و ولا افتاده بودن. این چی؟ واقعا همینطور بوده؟
نه ببین، قراردادهای ساخت الان موجوده، هنوزم اگه بهش مراجعه بکنید میبینید که همچین چیزی به عنوان گارانتی توش وجود نداره. از اونجایی که این خبر دو سه سال پیش خیلی داغ شده بود، راستشو بخوای خود منم به شک انداخت. یه تماسی گرفتیم با شرکت کامساکس یا همون کوی فعلی و این سوال رو مطرح کردیم و خب صراحتا رد کردن.
چقدر جالب. بازم داریم از این قصه و روایت هایی که انقدر تکرار شدن جای حقیقت تاریخی نشسته باشن؟
بله متاسفانه. یکی از معروف تریناش که در مورد ساخت تونل کندوان هم میشنویم اینی که ساخت تونل خلاصه با مشکل مواجه شده بود و رضا شاه شکایت داشت و گفتن آقا نمیشه، کارگرها کار نمی کنن. رضا شاه گفت نه من میدونم چه کار بکنم. رفت لای شکاف سنگ‌ها چند تا سکه گذاشت که مثلا کارگرها به اشتیاق دست پیدا کردن به اون سکه های طلا سریع‌تر کار بکنن، کارو پیش ببرن.
حالا به عنوان آخرین سوالم میخوام یکم از تاریخچه فاصله بگیریم و از شما که طراح قطار گردشگرین بپرسم که راهن ایرانو به لحاظ گردشگری چطوری میبینید؟
بذار یه چیز جالب بهتون بگم. یه دوستی دارم به نام آقای یوهان سگر که در ایتالیا هستن و خب مرتبا به ایران سفر دارن. ایشون میگفتش که توی راهن ایران تجربه خیلی خوبی رو میتونی داشته باشی که توی اروپا دیگه در دسترس نیست. یعنی قطارهایی که کوپه دارن، سالن رستوران دارن، چیزایی که الان دیگه اروپا خیلی دیگه کم شده. علاوه بر این موضوع تنوع اقلیمی شبکه راهن ایرانه که شما توش جنگل دارید، کویر دارید، کوهستان دارید، جلگه دارید و این خیلی جذابش میکنه، خیلی مورد توجه و البته بسیار زیبا.
چند سالی میشه که قطارهای دنیا نقش جدیدی به خودشون گرفتن و مسافرها فقط برای جابجایی بین شهرها سوار اونا نمیشن. بعضی از قطارها مسیر خیلی زیبایی دارن و از جاهایی رد میشن که تو حالت عادی نمیشه ازشون بازدید کرد. برای همین خیلی از مسافرها بلیت قطار رو نه برای رسیدن به مقصد، بلکه برای تجربه لذت بخش مسیر میخرن. به مرور که این رفتار بیشتر شد، به ذهن یه سری از تولیدرها رسید که چرا توری طراحی نکنیم که قطار خودش هدف تور باشه. اینطوری شد که یه موضوع جذابی به اسم قطار گردشگری به صنعت توریسم اضافه شد. مثلا آلمان و اسکاتلند یه کار جالبی کردن. اومدن قطارهای بخار قدیمیشون رو تعمیر کردن و ازشون به عنوان قطار گردشگری استفاده میکنن. در این حال که تم نوستالژیکشون خودش یه جاذبه است، از مسیرهای باریک کوهستانی و جنگلای رد میشن که نفس آدم رو بند میاره.
البته قطار گردشگری فقط مخصوص این دوتا کشور نیست و خیلی از کشور روش کار کردن. تو ایران هم 3-4 تا مسیر گردشگری داریم که معروف ترینش تهران سواد کوهه. من خودم تورش رو رفتم و خیلی برام جالب بود. اینجوری بود که قطار از تهران صبح زود راه افتاد، بعد همینطور که داشتیم از کنار مناظر مختلف رد می شدیم، لیدر برامون راجع به بافتای طبیعی، کوها و ساختمونهای متروکه و کارخونه‌هایی که از پشت شیشه می دیدیم توضیح می داد. یه سری ایستگاه ها پیاده می شدیم و نیم ساعتی اطراف رو می گشتیم. از محلی ها خوراکی می خریدیم و پذیرایی می شدیم. یه جاهایی از قطارهای بازنشسته و خاک خورده بازدید کردیم، بعضی جاها روی پلهای مهمی که قطار ازشون رد می شد وایسادیم و داستانشون رو شنیدیم. من حدوداً یه ماه پیش بود که رفته بودم این تور و یه اتفاق جالبی افتاد. هرچی به سمت شمال می رفتیم آب و هوا هم تغییر می کرد. اولش که نزدیک تهران بودیم تابستون بود. بعد رفته رفته مه گرفته و خنک شد و ایستگاه آخر دیگه بارون گرفت. رویای پاترهت ها یا همون طرفداران فیلم های هری پاتر از اون قطار معروف و سکوی 934 شروع میشه. سکویی که هری پاتر رو به دنیای جادوگرا و مدرسه هاگوارتس وصل میکنه. شاید جالب باشه بدونید که شما هم اگر روزی به لندن سفر کنید میتونید پا به دنیای جادوگری هری پاتر رو دوستاش بذارین و از ایستگاه معروف کینگز کراس بازدید کنید.
لوکوموتیو قطار هاگوارتس اکسپرس که در اولین قسمت از سری فیلم های هری پاتر دیدید، یه لوکوموتیو موزه‌ای مربوط به خطوط ریلی غرب بریتانیا است که حتی شماره 5972 جلوی قطار توی فیلم به خوبی مشخصه. البته با این تفاوت که رنگ بدنه قطار از سبز به قرمز تغییر کرده و به جای لوگوی سبز رنگ اصلی، لوگوی قرمز رنگ هاگوارتس اکسپرس نصب شده.
قطارهای گردشگری زیادی از انگلستان و اسکاتلند برای تور اختصاصی هری پاتر طراحی شدن که نه تنها میتونید سوار اون قطار معروف بشید، بلکه از بعضی از لوکیشن های معروف فیلم هم میتونید بازدید کنید.
در کنار قطارهای گردشگری، یه قطار معروفی تو دنیا هست که خیلی از توریستایی که به روسیه سفر میکنن ازش استفاده میکنن. قطار سیبری لقب طولانی ترین و سردترین مسیر ریلی رو به خودش اختصاص داده که مسکوی روسیه رو به پکن چین وصل میکنه. 6 روزش تو روسیه و 6 روزش تو چین میگذره. البته وسط راه مسافرا باید قطار رو عوض بکنن. منم بخشی از این مسیر رو تو سفرم به روسیه تجربه کردم. جالبیش این بود که قطاراشون با ما فرق داره. چیزی به اسم کوپه اصلا وجود نداره. همه وسط راه رو میخوابن و اصلا فضای شخصی اونجا معنایی نداره خیلی. در حدی بود که من کولم زیر تخت نفر کناریم بود و اگر میخواستم از تو کولم چیزی بردارم مجبور بودم وایسم تا اون طرف بیدار بشه.
سگ‌ها بعد از هزاران سال زندگی در کنار آدم‌ها یاد گرفتن که چطور احساسات و رفتار انسان‌ها رو بررسی کنن و بهشون واکنش نشون بدن. حتی به خاطر همین همزیستی طولانی یاد گرفتن از روستا تا شهر و زندگی‌های آپارتمانی خودشون رو تطبیق بدن. حالا چی شد که ما از قطار رسیدیم به سگا؟ الان میگم براتون. اتفاق جالبی که سالهاست تو متروی مسکو داره میفته اینه که یه سری سگای ولگرد یاد گرفتن از نقاط دورافتاده شهر خودشون رو به ایستگاه قطار برسونن و سوار مترو بشن. بعد تو ایستگاه مرکز شهر که پر از جمعیت پیاده بشن و برن دنبال غذا و در آخر بعد از یه روز کاری طولانی دوباره سوار مترو بشن و برگردن سر خونه زندگیشون.
هنوز دارن رفتار این سگا رو بررسی میکنن. میگن سگا از طریق بویایی، شناسایی چهره و رفتار مسافرین و حتی شاید از طریق تون صدای کسی که اسم ایستگاه رو اعلام میکنه میتونن متوجه بشن کجا پیاده بشن. چون میدونیم سگا قابلیت یادگیری کلمات رو دارن، اما راجع به این مورد خاص هنوز نمیشه مطمئن نظر داد و این فقط یک نظریه است. اما حدس میزنن احتمالاً بیشترین روشی که استفاده میکنن اینه که میدونن کیا مهربونن و کیا پرخاشگر. باید به کدوم مسافر اعتماد کنن و دنبال اونا تو جمعیت بگردن.
فقط کافیه تو اینترنت سرچ کنید Street Dogs in Moscow تا عکسای بامزه این سگا رو ببینید که چطوری روی صندلی‌ها یا کف واگن‌ها خیلی شیک در حال استراحت هستن تا برسن به ایستگاه مورد نظر. ببینید چقدر مردم اون شهر با سگا به خوبی رفتار می‌کنن که با این کوچولوهای دوست داشتنی به این همزیستی مسالمت‌آمیز رسیدن. اینجا قطار رو از چشم مسافرا دیدیم. نظرتون چیه با کسی که مسیر ریلی رو از زاویه متفاوتی تجربه میکنه صحبت کنیم؟ آقای امینی یکی از لوکوموتیو رانای خوب کشورمونن که از تجربه‌ای میگن که گاهی براشون ترسناک و گاهی خنده‌دار بوده. البته داستان به همینجا ختم نمیشه. ایشون یه ویژگی منحصر به فرد دیگه هم دارن که بریم از زبون خودشون بشنویم.
سال زحمت عمر کمی نیست پسر جون. وقتی اومدم رو خط جوانتر از تو بودم، ولی خب هوش پشتکار تو رو نداشتم.
آقای امینی، من شنیدم که شما جزو معدود افرادی هستید که هم لوکوموتیو رانید و هم خلبان. چطور ممکنه؟
هر کی اراده کنه به هر خواسته که دوست داره برسه. خب من از بچگی هم دوست داشتم خلبانی رو تجربه کنم. رو همین حساب سال 85 وارد صنعت هوانوردی هم شدم و این خلبانی رو از نزدیک لمس کردم. برام خیلی لذت بخش بود. بعد تو خیلی از مواردم دیدم با شغل لوکوموتیو رانی قرابتایی هم داره.
یعنی شما اول لوکوموتیو ران بودین بعد خلبان شدین، درسته؟
از کردم 20 سال سابقه لوکوموتیو رانی دارم. از سال 85 یعنی از سال 78 وارد کالج لوکوموتیو رانی شدم، راهن شدم برای دوره گذروندن دوره لوکوموتیو رانی. خلبانی رو از سال 85 شروع کردم.
تو این همه سالی که لوکوموتیو ران بودین قطعا لحظات پرچالش زیادی رو پشت سر گذاشتین. اگه بخواین یکیشون رو برامون تعریف کنین اون چیه؟
یه مرتبه اوایل خدمتم بود، شاید یک سال یا یک سال و نیم سابقه کار داشتم در سمت کمک لوکوموتیو ران. ما قطار باری می‌خواستیم اعزام بشیم. یه قطار باری خیلی سنگینی رو از ایستگاه ری با دو تا لوکوموتیو جی ام و هولوش 45-50 تا هم واگن مخزن باردار که بار مازوت داشت به سمت شمال میخواست بره نیروگاه نکا. هولوش محدوده ورامین بود. یه چند تا بچه اومدن از رو خط رد بشن، یه کارتون مانندی دست این بچه افتاد وسط خط افتاد. بعد ما نزدیکتر شدیم دیدیم این کارتونه یه دفعه بلند شد، یه پسر بچه زیر اینه. بعد این همکار ما دیگه شروع کرد بوغ زدن و اقدام به ترمزم میکرد، ولی چون تو اون محدوده خط راهن تو شیب بود، بعد وزن قطارمون هم خیلی سنگین بود، خط ترمز خیلی زیادی میخواست اینو نگه داره. بعد این همکار ما شروع کرد بوغ زدن، دیگران هم که اطراف خط بودن میترسیدن بیان رو خط که این بچه رو بکشن کنار، چون فاصله قطار تا پسر بچه دیگه خیلی کم شده بود. این پسر بچه هم حدودا 4-5 ساله بود. بعد خدمت شما عرض کنم من دیگه چشامو بستم، گوشم هم گرفتم که اصلا شاهد این صحنه و این صدای برخورد دلخراش نباشم. قطار از اون محدوده رد شد و دیگه همکارمو نگه داشت. من اصلا دیگه متوجه این قضیه نبودم داره چه اتفاق میفته، فقط چشامو باز کردم دیدم قطار وایساده. همکار لوکوموتیو ران ما هم آقای سید جوادی بود که تو لوکوموتیو نیست. بعد از تو آینه نگاه کردم دیدم انتهای قطار یه جمعیت خیلی زیادی روی خط جمع شده. اونجا دیگه ترسم، گفتم دیگه برخورد صورت گرفته دیگه. بعد من پیاده شدم رفتم انتهای قطار، طول قطارم زیاد بود، نزدیک 600 متر طول قطار بود. رفتم انتهای قطار دیدم مردم جمع شدن، این پسر بچه به طرز معجزه‌آسایی زیر قطار زنده مونده. حالا چطوری؟ قطار که نزدیک شده بود، این همکارمون که بوق ممتد میزنه، بچه از ترس شوکه میشه میفته رو خط، موتور رو ریل نمیفته، بین دوتا ریل میفته. قطار با دوبله لوکوموتیو و اون نزدیک 45 تا 50 تا مخزن از روی این بچه رد میشه. بعد یه شانسی هم که این بچه آورده بود، اون بالاستا همون سنگایی که تو مدور خط هست اونجا ارتفاعش کم بوده، یعنی اگه اون بالاستا ارتفاعش بالا بود مطمئناً مخزن سوخت لوکوموتیو با این بچه برخورد میکرد. این همه واگن رد میشه، یا مثلا بچه اگه این وسط به هوش میومد از جاش پا میشد، مطمئناً اگه به هوش میومد پا میشد، واکنش نشون میداد، برخورد صورت میگرفت. این شیرین ترین خاطره بود، یعنی زنده موندن اون بچه به من عمر دوباره داد.
برای اینکه حالا هوامون یکم عوض بشه، برامون از خنده‌دارترین اتفاقی که طی این همه سال تو قطار براتون افتاده بگین.
ما یه مرتبه از مشهد داشتیم با قطار میومدیم، قطار مسافری. بعد الان که خط مشهد خوب شده، دو خطه، سرعت بالا 150 160 140 کیلومتر الان سرعت قطاره. تو محدوده هلوش شهرستان نقاب اونجا سرعت قطار که یه خط هم بود 90 کیلومتر در ساعت بود و از مشهد داشتیم می اومدیم. بعد سالن اول ظاهرا یه خانواده ای بودن که یه خانم پیری هم همراه اینا بوده، ایشون میخواست از سرویس بهداشتی قطار استفاده کنه، به خاطر تکونای خیلی زیادی که داشته با مهماندار و رئیس قطار دعوا گرفته بود که این قطار باید یه جا توقف کنه که این تکون میخوره، من نمیتونم از این سرویس استفاده کنم، این قطار باید وایسه. حالا تو همین اسنا ما هم که چیزی خبر نداشتیم، ما جلو بودیم داشتیم راهبری قطار رو به عهده داشتیم. بعد خدمت شما عرض کنم یه نفر، یه مسافری از واگن‌های انتهای قطار، یه بچه خواسته بره تخت بالا، این پاشو گذاشته بود دقیقا رو دستگیره شیر خطر که ترمز اضطراری باشه، قطار ترمز میشه وامیسته. قطار که وامیسته، اینم بگم اون منطقه نقاب که ما میرفتیم الان هم هست، درخت گز زیاده. از سابق تو راهن، از همون زمان رضاشاه که راهن رو اینقدر قوی احداث میکنن، جاهایی که طوفان شم بوده یا بادهای موسمی بوده، خطر این بوده که ریزگردها بیان رو خطوط راهن بگیرن، گرد و خاک بیاد بگیره، یا شم بیاد، شنزا بیاد رو خطوط راهن بگیره، یا تراورس های چوبی رو به سطح عمودی بغل هم میکاشتن که دیواری میشد که جلوی این طوفان گرفته بشه، یا جایی که زمین مستعدش بوده درختای گز میکاشتن. گز این خاصیت رو داره که مدت‌های زیاد به آب احتیاج نداره و این قدرت رو داره جلوی طوفان شنو میگیره میشکنه. حالا اون منطقه پر درخت گز، این قطار رو که من نگه داشتیم، اینا میگم شب بود، به هر حال رئیس قطار رو از ما با بیسیم سوال کرد علت توقع، گفت هوا زدن. این اصطلاح هوا زدن یعنی شیر خطر رو کشیدن، ترمز اضطراری رو کشیدن، چون این تو لوکوموتیو نشون میده هم قطار ترمز میشه هم چراغ مخصوصی از جلوی ما که ما میفهمیم این اتفاق افتاده. بعد رئیس قطار به اتفاق پرسنل پیاده میشن ببینن این هوا زدن قطار از کدوم واگن بوده. بعد یه مرتبه همین خانم پیر از همون سالن اول از قطار سریع این تکاورا میپره پایین به سمت این درختای گز میره. بعد حالا عیب قطار برتر
بازم از سرویس خود قطار استفاده
نکرد، میره تو بیابون
اما که وایسادی
آره میره تو بیابون، حالا مثل که اصلا نظافتش هم براش با میل نبوده نمیپسه، میره تو بیابون. حالا قطار مشکلش برطرف شده، هواگیری کردیم، ترمز آزاده، میخوایم حرکت کنیم. بعد کنترل هم و ایستگاه‌های طرفین هم با بیسیم از ما استعلام میکنن چرا حرکت نمیکنی، جلوی بقیه قطارها گرفته شده، ترافیک داره میره. حتی کار به جایی کشید اون موقع قطار پلیس داشت، ما گفتیم خب خانواده‌اش همینجا از قطار پیاده شن به اتفاق پلیس تو محل باشن تا ببینه این بنده خدا کجا رفته، بیشتر از این دیگه نمیشه قطار اینجا نگه داشت. خلاصه بعد از نیم ساعت دیدیم این خانواده‌اش هم صدا می‌زدن، هاش خانم حالا اسمش هم نمیدونم چی، نرگس خاطر کجایی، داد بیداد. بعد از نیم ساعت دیدیم این نرگس خاطر اومد پای لوکوموتیو، از همکارا با تشکر کرد، گفت دست درد نکنه ننه من کارو کردم بریم دیگه. این فکر توقف قطار احترام این بود که این بره بیابون کارشو انجام بده بیاد.
به عنوان مسافر خودتون قطار رو بیشتر ترجیح میدین یا هواپیما؟
من اگه قرار باشه از خود مسافرت لذت ببرم خب قطار رو انتخاب میکنم.
طول
به خاطر اینکه قطار جنبه خانوادگیش خیلی قشنگ‌تره. اگه نه قرار باشه از مقصد شما لذت ببرید به سریع‌تر برسید خب هواپیما رو من انتخاب میکنم، خیلی راحت به قول مسافرت لوکس هم محسوب میشه. ولی طول مسیر رو شما بخوای لذت ببری از مناظرش استفاده کنی راه هم، مثلا اروپا من مسافرت کردم، تو خود اروپا میگن کسی بخواد اروپا رو مثلا کشورهای دیگر رو با هواپیما بره سرش کلا رفته.
باید
دقیقاً باید مثلا اون کوههای آلپ تو سوئیس فرانسه خدمت شما هم اینقدر، یا تونل مانش خود راهن آلمان اینقدر زیبایی زیادی داره. بعد اینم میگم تو دنیا قیمت بلیت قطار اصلا از هواپیما هم گرانتره. تو ایران از رژیم گذشته این باب بوده چون سوبسید خیلی زیادی به بخش راهن تعلق میگیره که قیمت بلیتش رو بشکنه.
صحبت مسیرهای زیبا شد، از نظر شما به عنوان لوکوموتیو ران کدوم مسیر انقدر زیباست که هیچ وقت ازش خسته نمیشین؟
آخه نگاه لوکوموتیو ران هم متفاوت با نگاه مسافره. جلو که باشیم بهترین ویو و بهترین منظره رو شما دارین رصد میکنین. خب هر مسیر یه جذابیت داره، مثلا مسیر مشهد یکی از جذابیتاش، حالا غیر از اینکه پاووس امام هشتم میرفتیم، چون خراسان تو قسمت شمال شرقی قرار گرفته، مثلا ما با قطار عصری از تهران حرکت میکردیم، صبح این قطار میخواست برسه مشهد، صبح که میخواستیم برسیم واقعا اون کلمه استان خراسان رو تداعی میشد. چرا؟ چون مسیر راهن در راستای شرق بود، شمال شرق بود، طلوع آفتاب هم از شرق، یعنی یه منظره شاعرانه به این میده، خط آهن دقیقا حس میکردیم دل آفتاب میره.
قطارهای دنیا روز به روز در حال پیشرفت هستند تا آسایش بیشتری رو برای مسافرینشون فراهم کنند. نه تنها امکانات رفاهیشون، بلکه سرعت حرکتشون هم هر روز بالاتر میره و شکل تازه‌ای به خودشون میگیرن. شاید جالب باشه بدونید که کشور چین رکورددار پرسرعت‌ترین شبکه ریلی دنیاست و از سال 2003 در شهر شانگهای از قطارهای استفاده میکنه که با نیروی مغناطیسی کار میکنن. این قطارها رو هوا معلقن و هیچ تماسی با ریل ندارن و میانگین سرعتشون 431 کیلومتر بر ساعته.
اسم این تکنولوژی مگلوه. قطارهای مگلف در مقایسه با قطارهای معمولی خیلی سریعتر حرکت میکنن و چون با ریل تماسی ندارن، سر و صدا و تکونهاشون خیلی کمه. انرژی مصرفیشون هم یک چهارم هواپیما و نصف اتوبوسه و از این جهت خیلی اکوفرندلی یا همون محیط زیستی هن.
اما چینی ها رو که میشناسین، به کم قانع نمیشن. تو سال 2019 باز هم رکورد خودشون رو شکستن و از یه قطار پرسرعت تر رو نمایی کردن که میتونه با سرعتی بیشتر از 600 کیلومتر در ساعت حرکت کنه. البته فعلا به مرحله استفاده عمومی نرسیده و ظاهرا هنوزم با چالش‌های مواجهه.
اپیزود رو با یه خبر خوش تموم کنیم. ایران مدتیه که پرونده ثبت جهانی راهن سراسری رو به یونسکو ارائه داده تا به عنوان میراث صنعتی برای نسل‌های آینده حفظ بشه. امیدواریم به زودی زود بیاییم و همینجا اعلام کنیم که در کنار خیلی از آثار معماری تاریخیمون مثل میدون نقش جهان، تخت جمشید یا بافت خشتی یزد، راهن سراسری ایران هم قراره تو دنیا شناخته بشه و توریستای زیادی رو به خودش جذب کنه.
مرسی که همراهمون بودین. صدای ما رو از قلب شرکت سفرهای علی بابا، یعنی ساختمان روز اول شنیدید. رادیو دور دنیا رو میتونین تو کست باکس، اپل پادکست، شنوتو و همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. یادتون نره که برامون کامنت بذارید شما چرا قطار رو دوست دارید. مراقب خودتون باشید.
خدافظ.